نام کتاب پدر و مادر ما متهمیم. نام نویسنده زنده یاد دکتر علی شریعتی. انتشارات شبدیو. چاپ دوم تابستان 1356. گوینده فاطمه قاسم. صدا بردار ریحانه دارابی. با بررسی ابوالفضل گیلانی. تهیه شده در استودیو کتابخانه عمومی حسینی ارشاد. تاریخ تهیه فروردین 85. این کتاب مجموعاً در 140 صفحه به چاپ رسیده است. پدر مادر ما متهمیم. دیشب من به عنوان آخرین جلسه‌ای که سخنرانی می‌کنم، چون خودم دوست دارم که سخنرانی نکنم و فقط درس بدهم. به نتیجه گیری مباحثی که در این چند شب یا در این چند ماه اخیر در اینجا مطرح کردم پرداختم. ولی اصال لطفهای بیش از حد و ارزش من از طرف شما مرا مجبور کرد که به عنوان یک وظیفه باز امشب بیایم. موضوع سخنرانی امشب من، علی یک روح در چند بود بود، ولی همین شبها در ضمن سخنرانی های پیش از این و همچنین سال گذشته در یک سخنرانی به نام علی حقیقتی برگونه اساطیر، بیش و کم در این باره صحبت کردم، اما امشب می‌خواهم به یک مسئله حیاتی و فوری بپردازم. برای اینکه احتمال می‌دهم که همیشه فرصتی برای اینکه با شما صحبت بکنم و این مسائل را مطرح کنم پیش نیاید. جهانی به وسعت یک محله. یک مسئله اساسی امروز مطرح است و آن این است که ما به عنوان طرفداری از مذهب و همچنین ما به عنوان اعتقاد به تشیع در زمان خودمان و در برابر نسل تحصیل کرده جدیدمان متهمیم. خوشبختانه از میان معتقدین به دین و مذهب در جامعه ما، اکثریت این شانس را دارند که در یک محدوده بسیار بسته زندگی می کنند و در آن محدوده که از محل خودشان و از یک گروه اجتماعی خاص پیرامونشان تجاوز نمی کند. از خبرها و حوادث و جریاناتی که در بیرون می گذرد دیگر اطلاع ندارند و اینها وجدانشان آرام است. مسئولیتشان سبک است و تمام دنیا و جامعه برایشان روبراه است و اساساً برای کسی که چنین محیطی و جامعه‌ای و طرز تفکری دارد هیچ کاری و هیچ ناهنجاری پیش نیامده که او احساس مسئولیت بکند. او مشغول کار دینیش است. اطرافیانش در آن محیطی که زندگی می کند همه متدین هستند. مراسم مذهبی هم اجرا می شود. نماز و دعا هم که می خوانند. روزه و روزه هم که می گیرند. همه مردم به معنای تمام کسانی که آن دوروبر هستند در مراسم دینی شرکت می کنند. همه خانواده ها از زن و مرد و پسر و دختر معتقدند به آقا و به اصول دینیشان و یا رسوم و سنت های مذهبیشان یقین دارند و به آنچه هم که وظیفه مذهبیشان می دانند عمل می کنند. بنابراین هیچ حادثه بزرگی و خطر خطیری پیش نیامده که باید یک کار حتمی و فوری و سنگین و تازه کرد. چیزی عوض نشده که او باید خودش رو عوض کند و راهش را و سخنش را و طرز فکرش را. دین در حال از دست رفتن نیست که او باید حفظش کند. در معرض خطر نیست که او باید از خطر نگهداریش کند. بنابراین او خوشبختانه در یک آرامش مذهبی و یک مسئولیت انجام شده و یک راه کوفته و یک زندگی و زمان آرام به سر می برد و در یک فضای بیباد و طوفان و در بسته و امن و خصوصی تنفس می کند و رنجی نمی برد و دلهوره ندارد. اما اشخاصی مثل من در یک جریان دیگری هستند، وابسته به یک طبقه دیگری هستند و از نسل دیگری و از عصر دیگری و در تماس با فرهنگ دیگری و آشنا با افکار و اندیشه های دیگری و متأثر از نهضت ها و مکتب ها و جریان های فکری و اجتماعی و سیاسی دیگری و بالاخره دنیای دیگری. خیلی از اشخاص معتقد یا به ظاهر معتقد به دین سنتی موروثی موجود ایراد می‌گیرند به بسیاری از بیان‌ها و برداشت‌های امثال من، نه تنها به تلقی‌ها و تحلیل‌هایی که امثال من درباره مذهب داریم، حتی چیزهای کوچک را هم بر ما نمی‌بخشند، مثل اینکه چرا کراوات می‌زنی، چرا ریشت را می‌تراشی، چرا در سخنت به اندازه کافی صلوات نفرستاده‌ای، در کتاب هر جو اسم علی آمده علیه الصلاه و السلام و هر جو اسم پیغمبر برده شده صلوات الله علیه و آله و سلم نگذاشته ای. چرا اسم عمر و عبد چه ذکر شد فوش ناموس نداده ای؟ و چرا پشت تریبون رفتی و حتی چرا پشت تریبون و در وسط سخنرانی آب خوردی؟ و چرا و چرا و چرا؟ اینهاست بزرگترین خطرات و دهشتناکترین خطاها و انحرافها و ناهنجاریها و سقوطهای غیرقابل تحمل که در محیط اجتماعی و دنیای فکری و معنوی معتقدات مذهبیانها رخ داده و آشفتهشان کرده است. این ایرادها و دلهورهای اساسی آنها است. همینها را در کتاب نوشتن و پیداست که نویسنده ها و فضلایشان هم هستند. این هاست برای آنها خطراتی که اخیراً متوجه اسلام شده است. و همین خطرات اگر رفع شود آنها دیگر در یک آرامش مذهبی و وجدانی و فکری و اجتماعی بی دغدغه و خاطر جمعی زندگی می کنند. و خیالشان هم از جهت حفظ دین آسوده می شود و هم از جهت حفظ مرید. ولی به هر حال حق دارند. در محله اینها اسلام هست و تشیع و ولایت درست است. و مسجد و محراب و تکیه و روزه و خمس و زکات و حج و زیارت روبه راه است و همه شعائر برگزار. اما کسانی که در یک جبر دیگر و نسل دیگری پرورده شده اند و مثل من فکر میکنند اینجا دوچار یک تناقض، یک بلا تکلیفی و یک رنج بزرگ هستند. نمیتوانند آرام بمانند. در گروه اجتماعی که من وابسته به آن هستم، یعنی جوانها و تحصیل کرده هایی که در ایران یا اروپا تحصیل کرده اند و کسانی که امروز با فرهنگ جهان آشنا هستند، آن عده که از طریق ترجمه یا از طریق خود منتهای اروپایی یا غیر اروپایی مکتبهای جدید و ایدئولوژیهای جدید و آثار ادبی و هنری امروز و افکار و عقاید فلسفی و اجتماعی جهان را میشناسند و در این حال در برابر همه اینها میخواهند مقاومت کنند و به بانی مذهبی خودشان و ایمان نخستین خودشان وفادار بمانند، دوچار یک مسئولیت بزرگ، یک رنج بزرگ هستند. ما متهمیم. خواهش میکنم اگر در سخن تند من، در انتقادهای زننده و تیز و صریح من تلخین وجود دارد، این تلخی را بر من ببخشید اگر معتقدید و میبینید که در آن حقیقتی هست. زیرا مصلحت‌گویی خوشایند است و فریب دادن و دروغ بافتن و تایید و تعریف کردن شیرین، اما حقیقت تلخ است. و بگذارید به جای تخدیر در دو کتمان بیماری و دلخوش کنک های آرام کننده روی در روی این بیمار بیستیم و تلخ و تندو و صاف بگوییم که عقده های سرطان در خونت، در اعماق مغزت و دهلیز های قلبت رخنه کرده و سخت پیش رفته است. فرصت کم است و فاجعه سنگین. برخلاف این محیط‌های بسته سنتی و موروثی مذهبی که اگر کسی به اصول اعتقادی دینی معتقد باشد و دیندار باشد، از اسلام یا تشیع و حتی از خدا و اساساً از مذهب سخن بگوید، مورد توجه عموم قرار می‌گیرد، استقبال عموم متوجهش می‌شود، دستش را می‌بوسند، زندگیش را تأمین می‌کنند، حرمت و احترامش را دارند و بعد به عنوان یک شخصیت بزرگ و چهره نورانی و عالم روحانی تلقی می شود و حیثیت و همچنین ثروت هر دو را از طریق دین و به نام دین کسب می کند، در محیطی که من و امثال من هستیم برعکس است. اعتقاد به مذهب یک اتهام بزرگ است. در این محیط اگر یک استادی، یک دانشجویی، یک مترجم امروزی، یک نویسنده هنرمند، شاعر، متفکر، فیلسوف، جامعه شناس و روانشناس امروزی اگر گرایش مذهبی داشته باشد، به عنوان یک نقطه ضعف، هم ضعف اجتماعی، هم ضعف علمی و فکری تلقی می شود. در محیطی ما هستیم که درست برخلاف آن محیط سنتی و موروثی مذهب که اگر کسی دعا و نمازش را بخواند و بعد اضافی یک نماز نافله هم بخواند، یک حیثیت اضافی هم از مردم می گیرد، هم زندگی مادیش و هم زندگی معنویش تأمین می شود، در این محیط اگر کسی نشان بدهد که در این حال که مرد علم امروز است، خوب تحصیل کرده، مکتبهای امروز را می شناسد، با بینش و فرهنگ این عصر آشنا است، اما اعتقادات دینی، اسلامی و یا شیعی هم دارد، همه آن امتیازات فکری و شخصیت علمی را از دست می دهد و اگر نتوانند قدرت علمیش را انکار بکنند، شخصیت اخلاقی و اجتماعیش را انکار می کنند. متهمش می کنند که او علم را در خدمت مذهب قرار داده، به نفع این یا آن، این قطب یا آن قطب و به ضرر مردم و به ضرر زمان و برای انحطاط و توقف توده. تیپی که از اروپا می آید، اگر جامعه شناس است، اگر روان شناس است و اگر فیلسوف است، اگر مترجم است، می داند چه باید بکند تا شخصیت علمیش به عنوان یک روشنفکر متجدد مترقی انقلابی محفوظ بماند. و گروه روشنفکران متجدد خودشان را مسئول بدانند. در دفاع از ارزش‌های علمی و شخصیتی اجتماعی او، می داند که اگر یک ترجمه از یک مصاحبه ژان‌پل سارتر بکند و یا از برش و امثال این، ملاک‌های روشنفکری عصر ما برای همیشه به عنوان یک چهره جهانی و روشنفکر مترقی در جامعه به ثبت می رسد. اما اگر همین فرد بیاید و یک اثری به نام دین منتشر بکند، این اول بدبختی او است. در جناح مذهبی و موروثی، اصولاً کتابش را به عنوان یک کتاب مذهبی نمی توانن بشناسن و به عنوان کسی که از مذهب سخن می گوید تلقیش نمی کنن. کتابش نخونده، سخنش نشنیده، خودش نشناخته، مورد اتهام و تکفیر و تفسیر قرار می گیرد. این که از این جهت. در میان روشنفکر مترقی متجددی هم که در هوای غرب و در فضای شعارها و مکتبهای حاکم بر اندیشه های امروز تنفس می کنن، به عنوان یک فرد استثنایی که هنوز پیوندهای کهنگی و ارتجاع در او وجود دارد، کوبیده می شود. و به قول یکی از همین نوع روشنفکران که در روزنامه شرکت سهامی آیندگان مرا وصف کرده بود، کسی تلقی می شود که در این حال که عالم هم هست، رسوب مذهبی در مغزش باقی مانده و تفکر علمی او را فلج کرده است و تربیت اولیه‌اش هم او را در همان انحطاط دینی کهنه نگه داشته است. چرا اینجوری است؟ چرا؟ من امشب آمدم مثل همیشه تا به شما در این آخرین شب، نه به عنوان یک سخنرانی مذهبی یا حتی یک کنفرانس علمی و اخلاقی، نه به نام یک استاد یا نویسنده یا دانشمند اسلام شناس، جامعه شناس، یک واعظ، یک روحانی، یک رهبر و راهنما که هرگز مدعی هیچ کدام نبود و نیستم، بلکه آمدم برعکس به نمایندگی از طبقه خودم و از گروه خودم، همان طبقه و گروهی که خودم را متهم می کند به کهنگی و کهنه پرستی و محافظه کاری و مذهبی بودن، حرف بزنم. از همان طبقه دفاع کنم و در این مجلس مذهبی و در برابر شما مردم مذهبی و معتقد از زبان آنها دادخواهی کنم، اعتراف کنم، متهمتان سازم. من با آنها وابسته هستم. من همه عمرم را دانشجو بودم و معلم و اگر مترجم یا نویسنده یا سخنوری بوده هم در این جو و در این محیط بودم و در این فرهنگ پرورش پیدا کردم و با اینها منصوبم و سخنان آنها را می فهمم و روحیشان را می شناسم و چون همه مراحل تحصیلی را گذراندم و همه را کلاس به کلاس ته کردم، به دانشترهای مقدماتی رفتم، با تحصیل کرده هایی که از متن توده برخواسته و از عمق رنج و فقر روستایی و شهرستانی جامعه هم آمده بودن، شب و روز معاشر بودم و با آنها زندگی کردم و درست از 18 سالگی به معلمی پرداختم و بلوغ عمرم را با تعلیم آغاز کرده هم و تمامی زندگیم را توامن معلم و شاگرد بودم و هم در حوزه علمیه قدیم درس خواندم و هم در فرهنگ جدید، هم در ایران و هم در خارج، از کلاس اول دبستان روستایی تا آخرین مراحل دانشگاهی تدریس کرده هم و از کوچکی در متن حوادث و تحولات اجتماعی و نوسانهای فکری محیط خود پرورده هم و همواره به امواج‌های اعتقادی و احساسی و تصادم‌های ایدئولوژیک زمان خود تماس مستقیم و آگاهانه داشتم و شب و روزم را همه با قلم و کتاب به سر آورده هم و با نفوذ و هجوم فرهنگ غربی و تسلیم عاجزانه شبه روشن فکرها و مقاومت متعصبانه شبه مذهبی‌ها در برابر آن آشنا بودم و در میان دو فرهنگ قدیم و جدیدمان که یکی مدعی مذهب است و دیگری مدعی تمدن می‌اندیشیدم و در متن دوره انتقال تیپ جامعه از مرحله سنتی تقلیدی به مدرنیسم تحمیلی حضور داشتم و تبدیل ارزش‌ها را در زندگی و اخلاق و اندیشه شاهد بودم و چون ریشه دهاتی داشته‌ام واقعیت معنی توده را لمس کرده‌ام و چون پرورش مذهبی داشتم پیوند مذهب سراپا متن مردم و عمق روح و فطرت و وجدان پنهان جامعه‌ام پیوند داد و چون آموزش غربی داشتم روح و بینش عصر خیش را شناختم و در بحبوحه مسائلی که در جهان مطرح است و بر انسان می‌گذرد قرار گرفتم و آگاه بوده‌ام که جامعه مذهبی ما در برابر تهاجم روزافزون و دامنگستر و ریشه برانداز و سخت نیرومند فرهنگ غربی چه سرنوشتی خواهد داشت. زیرا جامعه ما دارای روحی سنتی و ارزش‌های موروثی و ایمان تلقینی و ناخودآگاه است و فرهنگ غربی با روح نوآفرین و ارزش‌های عقلی و کفر علمی و خودآگاهی مادی و واقعیت‌گرایی زندگی و بینش پست لذت جویانه بورژوایی و عصیان علیه تمام قیود بازدارنده اخلاقی و اعتقادی و فلسفه اصالت زندگی و اصالت مصرف و قدرت و حرکت و پیشرفت مادی. زیرا می دیدم که مذهب موجود به صورت قالب‌های ذهنی متحجری در آمده است که تنها وراثت خانوادگی و سنت اجتماعی و تلقینات محیطی محافظ آن است و کانون علمی و فکریش که مغز آن به شمار می آید از جوشش و زایش پیشینش افتاده است و اسلامی که بیداری و حرکت و نوآوری مستمر عقلی و علمی بود و پیشاپیش زمان می رفت و آن راه می برد و از حوادث پیشی می گرفت و آنها را در پی خیش می کشند. اکنون در میان توده پیروانش مجموعه ناهمساز و بیجهتی از یک مقدار مقدسات عاطفی و معتقدات ذهنی شده است. به علاوه اعمال و رسوم و شعائری که همگی به شکل تحکم و تعبد باقی مانده است و در این حال از افق‌های دور و ناشناخته حریفی تازه نفس و هوشیار و نیرومند و سلطه‌جو و عالمگیر بر او تاخته است که هم با علم، تکنیک، فلسفه، ادبیات و هنر و قدرت عظیم اقتصادی و تجربه‌ها و موفقیت‌های تاریخی بسیار و نفع قدرت مذهب مجهز است و هم دستش در دست نیرومند استعمار غربی است که با اسلام کینه دیرینه دارد و می کوشد تا برای باز شدن راه ورود و استقرارش در جامعه های اسلامی آن را از سر راه خیش بردارد، چه هر که هم اسلام را می شناسد و هم از تاریخ آگاهی دارد و هم استعمار غربی را در دو قرن اخیر به شکل علمی تحقیق کرده است، می داند که اسلام در طول حیات تاریخیش نشان داده است که استعداد بیدار کردن و حرکت بخشیدن به جامعه خواب رفته و راکد و عزت و قدرت دادن به ملت‌های خو کرده به ضعف و زبونی را داراست و نیز جز یک احساس دینی و ایمان قلبی و اعتقادی یک فرهنگ غنی و ریشه‌دار و زاینده است و بزرگترین مانع اجرای طرح استعمار فرهنگی است، یعنی پوک کردن جامعه مترقی و فرهنگ زدایی روشنفکران ما که باید در برابر استعمار فکری و سلطه اعتقادی و روانی تهی‌دست و بی‌مقاومت و فاقد اصالت تاریخی و شخصیت با لذات انسانی و استقلال روحی شوند تا رام و آرام به چنگ آیند و شناسنامه فرهنگی نداشته باشند. این چنین بود که من نه به ضرورت روشنفکری و از روی مطالعه شعرها و نمایشنامه‌ها و ترجمه‌های این آثار ادبی و هنری پیشرو و یا در بحث و جدل‌های محافل خاص انتلکتوئل متعهد، بلکه از آن رو که از متن مردم عادی جامعه هم بودم و به چندین پیوند با آن پیوسته بودم، آنچه را روشنفکران، نویسندگان و دانشمندان و ایدئولوگ‌ها می‌اندیشند و می‌فهمند، من در عمق وجدان جامعه‌ام تجربه کردم و آنچه را برای آنان مفاهیم علمی و ذهنی و نظری است، من با پوست و گوشتم و میوال لمس کرده‌ام و در این عینیت‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و تحولات فکری زندگی کرده ام و به آنچه بر زمان و در محیط ما می گذرد علم حضوری بلاواسطه دارم و در تصادم میان فرهنگ امروز و مذهب دیروز خود در هر دو صف حضور داشتم و نسبت به مذهب سنتی موجود و سرنوشت آن در قبال هجوم استعمار فرهنگی و انتقال اجتماعی و سلطه بینش مادی و روح بورژوایی آگاهی اینچنین دارم و می دانم که طبقه تحصیل کرده ما، محیط روشنفکری ما و نسل جدید ما از کی، چرا و چگونه و در نهایت به سود چه قدرت ها و قطب هایی از مذهب دور می شوند و به ویژه از اسلام و با حساسیت بیشتری از تشیع بیگانه می شوند و حتی با عقده نفرت و خصومت از آن فرار می کنند تا به کجا برسند و تا به چه دامنی پناه جویند و یا ناخودآگاه به چه دامنی فرو افتند. نه تنها این خصوصیات به من حق می دهد که درباره سرنوشت مذهب در جامعه، نقش استعمار فرهنگی و استبداد روحانی در تزلزل پایگاه‌های اجتماعی مذهب و علل و شرایطی که مسیر حرکت زمان را از کنار مذهب دور می سازند اظهار نظر کنم، بلکه رشته تحصیل و زمینه اساسی تحقیق و مطالعه علمی و حتی برنامه تدریس خود را به ارزیابی و شناخت علمی همین مسائل اختصاص دادم و تاریخ تمدن و جامعه شناسی مذهبی و تاریخ ادیان و از سوی آشنایی و مطالعه دائمی نهضت‌های فکری و انقلابات اجتماعی دو قرن اخیر و به خصوص رستاخیزهای ضد استعماری دنیای سوم و شناخت ایدولوژی‌های معاصر و بلخص تاریخ اسلام و سرگذشت استعمار در جامعه‌های اسلامی و تحولات و حرکات سیاسی و فکری و اجتماعی بسیاری که در میان این لایه اجتماع رخ داده است، مرا حق بیشتری می‌دهد که از روشنفکران جامعه خیش و موضع‌گیری جامعه شناسی و فرهنگی آنان در برابر مذهب و تلقیی که به ویژه از اسلام و تصویر موجود تشیع دارند سخن بگویم. و شما نیز این حق را به من بدهید که به عنوان یک کارشناس از مذهب که ایمان شماست و از تحصیل کرده ها که نسل وابسته به شما هستند و از جامعه‌ای که در آن زندگی می کنید و مسئولیت دارید و باید بدان آگاهی و شناخت درست و علمی داشته باشید سخن بگویم و تجربه ها و ثمره مطالعات خیش را بی تقیه و ریا و پنهان کاری های مصلحتی و خوشایند عرضه کنم. مجموعه این شرایط و اوضاع مرا بران داشته است که این همه فریاد کنم و نصیحت نصیحتگران دلسوز و عاقل و زرنگ را که می‌فرمایند آدم باید طوری حرف بزند که همه خوششان بیاید نتوانم بفهمم. شما سخن مرا گوش بدهید. از شما نمی‌خواهم که هرچه می‌گویم بپذیرید. همینقدر بدانید که اولا با آن دلایلی که از خود گفتم هم حق دارم از این باب سخن بگویم و هم اطلاع و تخصص و خبرگی علمی و ثانیاً به همین دلیل که می‌بینید برخلاف همه مصلحت‌ها حرف می‌زنم. پس شک نیست حرفی که می‌زنم تنها به خاطر حقیقت است و اگر هم نظرم درست باشد نیتم درست است و فریادم از سر مسئولیت و درد. به سخنم آنچنان که قرآن می‌گوید گوش کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده بندگانی را که به حرف گوش می‌کنند و بعد هرچرا درست‌تر و حسابی‌تر یافتن تأیید می‌کنند و دنبالش را می‌گیرند. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این‌هایند آدم‌هایی که خدا به راهشان آورده و این‌هایند که شعور دارند. قرآن سوره 39 زمر آیه 17 و 18. من آمدم به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بیدین به شما بگویم نه تنها بیدین و بیگانه با دین شما، بلکه بیزار از دین و عقده‌دار نسبت به مذهب و فراری که به هر مکتبی، به هر شعاری و به هر فلسفه دیگری متوسل می شود و پناه می برد از ترس مذهب شما به نمایندگی از اینها به شما که مسئول مذهب و ایمان خودتان و زمان خودتان، خانواده خودتان، جامعه خودتان هستید بگویم برای چه طبقه من و گروه من از شما بیزار شده، از شما بیگانه شده و شما با او بیگانه هستید و نمی توانید با هم یک کلمه سخن بگویید. به مادرها بگویم که برای چه دختر شما نمی تواند با شما حرف بزند و شما هم نمی توانید با دخترتان حرف بزنید. با دو زبان سخن می گویید و در دو فضا تنفس می کنید. نه او برای شما یک مستمع خوب و رامی است و نه شما برای او یک نصیحتگوی منطقی و جالب. و به پدرها بگویم که فرزند شما نه به عنوان یک فساد اخلاقی، بلکه با دلایل و علل فکری و اعتقادی از شما فرار کرده و با شما بیگانه شده است و همچنین بر سر شما به عنوان معتقدان امروز به اسلام و تشیع و به عنوان کسانی که در عصر لامذهبی و بی ایمانی در جهان ایمانتان را نگه داشته اید و مدعی حفظ اعتقاد و عمل به دینتان هستید، بنابراین مسئولیت شیعه بودن و مسلمان بودن و دیندار بودن دارید و به صریح قرآن هم در راه نجات خود و هم خاندان و فرزندانتان باید بکوشید، فریاد زنم که او انفسکم و اهلکم ناران، خودتان را و اهلتان را از آتش نگاه دارید. آری من آمدم از این آتش که بر اندیشه و ایمانتان افتاده خبر بدهم، بگویم که اساساً این دین شما و ایمان شما و مذهب شما چرا متزلزل شده و چرا نگهداریش برای شما مشکل شده است و چرا هر لحظه و هر نفس تنهاتر میمانید و ضعیفتر و در برابر هجوم اندیشه و روح این قرن عقب نشینی میکنید و خودتان را عاجز احساس میکنید و جز توسل به دعا برای اصلاح این نفس و این عصر هیچ راهی به ذهنتان نمی رسد. ما متهمیم. من در هر روزی اگر 10 تا نامه دریافت می کنم و اگر 20 تا 30 تا انتقاد می شنوم، از این 30 تا 5 تا یان از طرف مؤمنین است که من اعتراف کردم که مثلا چرا در آنجا که گفتی پیغمبر به مسجد آمده بود، گفتی پیغمبر خوشحال بوده از این که دیده مسلمین وحدت و اتحادشان را در غیاب او هم حفظ کرده بودند. در جای دیگر درباره مهر نماز اینجوری گفتی. در جای دیگر راجع به کتاب مفتاح آنجوری خواندی. 5 تای از آنها از این قبیل انتقادات است. اما 25 تای دیگرش این انتقاد است که تو با تکیه بر مذهب به علم روشنفکران خیانت می‌کنی. و من به اینها اهمیت میدم، برای اینکه از اینهایم، برای اینکه در برابر این طبقه مسئولم، برای اینکه این طبقه فکر و فرهنگ و عقیده این جامعه را و خود جامعه را اکنون و فردا را میسازد، برای اینکه نویسنده و متفکر و ادیب و طبیب و مهندس اینهایند، مظهر این جامعه و این زمان اینهایند. من با آنهایی که اکنون به نام دین زندگی می کنند، قدرت دارند و نفوذ دارند و رسمیت دارند، پیوند طبقه‌ای و اجتماعی ندارم، دلهوره‌ای ندارم، از اینکه با من مخالفن یا مخالف نیستن چیزی ندارم که آنها از من بگیرند، چیزی نمی خواهم که علاقه و تایید آنها باعث شود که آن را به من بدهند، نه از راه دین نان می خورم که نانم آجر شود، نه منبر دارم، نه محراب دارم، نه لباس روحانی و نه عنوان و منصب دینی دارم، نه موقعیت مذهبی دارم و نه مرید پولدار دارم و نه میجویم. من به عنوان کسی که مسئول گروه خودش و جناح خودش و طبقه خودش است، با این عنوان در این جامعه حرف میزنم و اگر پیش شما میایم و به مجلس شما میایم و به مذهب شما و به معتقدات شما و مراسم شما هم کار دارم، به نمایندگی از آنها است. آمدم که بگویم همه چیز از دست رفته است و همه چیز از دست می رود. به چه چیز مشغولید؟ به فرمایش علی، دشمن با شما فریبکاری و نیرنگ بازی می کند و شما تدبیری نمی اندیشید. دسته دسته از شما می رو بایند و می برند و خشمگین نمی گردید. دقیقه از شما غفلت نمی کنند و شما در بیخبری به سر می برید. به خدا قسم جماعتی که به یاری یک دیگر بر نخیزند و کار را به یک دیگر واگذارند مغلوب می شوند و شکست می خورند. آری، 25 تا از این سوالات و انتقادات علیه من از این قبیل است که تو به عنوان یک تحصیل کرده امروز، به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک نویسنده متعلق به این نسل، چرا همه قدرت قلم و وقت و فکرت را و حتی سوادت را وقف دفاع و تفسیر و توجیه مذهب می کنی در این نسل و در این عصر؟ و این خیانت به این نسل است و خیانت به این عصر. یکی از دانشجویان سابقم که از روشنفکران نویسنده و هنرمند امروز است و به دوستش که با من هم آشنا است نوشته بود: حیف از شریعتی که افکارش مذهبی است، اگر نه بت روشنفکران می شود. این اتهام من است در برابر گروه خودم، در جذب خودم و طبقه خودم، و به این اتهام است که من جدی فکر می کنم و می اندیشم، نه به اتهام آنها. آنها به من کاری ندارن و من هم به آنها. من آمدم اتهامات گروهی را که پسر شما و دختر شما و نسل شما است به خود شما به عنوان نماینده آنها به شما بگویم و این نمایندگی را از من بپذیرید. برای اینکه من نه با آنها هم فکر هستم که به نسل آنها و طبق عقاید آنها صحبت کنم و نه هم در گروه شما و در این طبقه شما وابستگی دارم تا به مصلحت شما و اوضاع و احوال اینجا صحبت بکنم. و می‌بینید که زرنگی من جوری است که زبانی را و راهی را انتخاب کردم که هم آن طبقه رسمی روشنفکر و هم این طبقه رسمی مذهبی هر دو بر من می‌آشوبند و باطلم می‌شمارند. و از همینجا فهمیدم که شاید واقعا برحقم و راست می‌گویم. چه امروز هم هر کس